سلام، جادی هستم. امیدوارم خوب باشین. این قسمت جدید کتاب فورد وین یا برای پیروزی هست از کوری دکترو. به مناسبت این روزها داریم ترجمهش میکنم و میخونمش. امیدوارم که ساعتی رو به هیجان بگذرونین و امید رو زنده نگه داره. البته این امروز در واقع خیلی امید زنده تر از همیشه هست و امیدواریم که ادامه پیدا کنه و برای پیروزی باشه. نبود هم ادامه میدیم تا هر وقت که لازمه برای پیروزی با ما خواهد. کتاب در مورد سری در واقع آدم توی بازی‌های کامپیوتری هست، بهشون میگن گولد فارمر، کسایی که میرن طلای بازی رو به دست میارن و بعدن میفروشنش به کسایی که این طلا رو میخوان، یا کسایی که کمک میکنن به بازیکنان پولدارتر که لول بگیرن، باس رو شکست بدن و اینجور چیزها. آدمای خیلی مختلفی رو دیدیم. یه نفری رو دیدیم توی آمریکا که با تیمش متو اینا توی چین هم بازیه، اونها گولد فارم میکنن، حمله میکنن به جاهای مختلف و غیره و غیره. البته اینا رو با قاطی کردن، ولی در نهایت گروه های خیلی مختلفی هستن که یه سریشون فارمرن. الان داریم متو رو میبینیم، یه فارمر توی چینه و کاری که میکنه اینه که برای رئیس میره کافش، در واقع میره شرکت رئیس، کارخونه بهش میگن، اونجا بازی میکنه، طلای بازی رو به دست میاره و این طلا رو میفروشن رئیس به آدمهای پولدارتر. متو علاقه من نیست برای رئیس خودش کار کنه و دوست داره که آزاد باشه مثل خیلی از ما. امیدواریم که متو پیروز بشه. متو اومده بیرون تلاش میکنه که تیم خودش رو تشکیل بده، برای خودش کار کنه و پولش رو بذاره تو جیب خودش، ولی رئیس سعی میکنه با کتک زدنش نذاره که آزاد باشه مثل ما. از اون ور داستانهایی رو داریم که مثلا ملا توی هند بازیکن خیلی خوبیه، یکی میاد شروع میکنه بهش پول میده برای اینکه بره گولد فارمرهای دیگر رو بکشه و یه نفری پیدا شده که یه تیم بسیار قوی داره و الان داره بهش توضیح میده که اگر همه ما شروع کنیم کشتن هم دیگه، تنها کسی که فایده میبره رئیسه، اگر ما با هم متحد بشیم به نفع ما خواهد بود مثل ما و همه یه قصه هایی که مثل ماست. برای این کتاب انتخاب کردم. البته من واقعا 10 سال قبل فکر کنم خوندمش و خیلی جزئیات یادم نبود، ولی یادم کتاب پر امیدیه و فضاش به فضای ما میخوره. از اون ورم گروه های مختلفی هستن. یه بازیکن آمریکایی هست که با بچه های چینی بازی میکنه و مشکلش اینه که پدرش اجازه نمیده بازی کنه. اونا میرن ریت میزنن به تیمای به بازیکنای بهشون میگن گوئلو، بازیکنای مبتدی تر میان یه پولی بهشون میدن که همراه اینا ریت بزنن و بدن رئیس آخر و باس رو اون بکشه که امتیاز بیشتری بگیره و یه کلمه قصه دیگه. کتاب اما عمیق‌تر از این حرفاست. علی‌رغم اینکه قبل از این قصه ها شروع شده در مورد فیوچر مارکت ها حرف میزنه، ارزش طلای مجازی حرف میزنه و همین شماره رو هم داشته باشین. اصل کتاب هر بار تقدیم میشه به یک گروه نفر یا هر چیزی تو کتاب اصلی. این صحنه تقدیم شده به کامپاس بوک یا بوکس اینک، قدیمی ترین کتاب فروشی مستقل غرب آمریکاست. اما از همه باحالتر اینه که یه کتاب فروشی خفن درست وسط دامتان دیزنی لند داره و نویسنده رو خیلی دوست داشته. ما هم داریم هر قسمت رو ما تقدیم می‌کنیم به یک شماره. شاید همون اول تقدیم شده بود به سعید سوزنگر، دوست عزیزم که دستگیر شده بود، متخصص شبکه است و کلی تلاش کرده برای چیزهای خوب در ایران. امروز خبر آزادیش رو داشتیم. ما به این میگیم به اصطلاح آزادی، چون اتفاقی که در واقع میفته یعنی اینکه الان با وثیقه بیرون تا بره دادگاه به اصطلاح و حکم بگیره. در نتیجه به این نمیگن آزادی، به این میگن بیرون بودن از زندان با وثیقه. ولی امیدوارم که آزادی هممون نزدیک باشه. نزدیک هم نبود، تو مسیر باشه. ما تو مسیر حرکت. این شماره رو حالا که سعید آزاد شده تقدیم میکنیم به همه کسانی که به خاطر عقیده، حرف و نظرشون توی زندان، از هر طیف و هر گروه و اعتقادی که باشن. تقدیم میکنیم به یکی مثل حسین شنبه‌زاده، ویراستار، به خاطر گذاشتن یه نقطه زیر توییت رهبری که از توییت اصلی بیشتر ریتوییت گرفته بود بازداشت شد. معلومه که هر کی بازداشت میشه یه کلمه چیز مختلف میگیره. من تبانی داشتم، تبانی اتوماتیک با یه نفر اتفاق میفته، ولی من تنهایی تبانی داشتم، حکمم گرفتم. کی به کیه؟ شعر من از اول سرنگونی میام هم کار ایشون هستش. این شما رو همچنین تقدیم میکنیم به گلار عباسی که چون پادشاهی خواهه فقط به خاطر نظر زندانه، و تقدیم به همه کسانی که اگر بخوام لیست کنم هیچ وقت خوندن متن این شماره نخواهید. تقدیم به همه کسایی که به خاطر نظرشون زندانن. خوشحالیم از به اصطلاح آزادی سعید و امیدواریم به اتفاقات خوب، به خصوص با خبرهایی که داریم، و از اون طرف مطمئنیم از اینی که راهمون خوبه. نقدها رو هم میشنویم، اگر کسی حرف معقولی داره گوش میدیم با خوشحالی. بریم قسمت نهم فورد وین. مت اوفونگ و کارمندهاش از شب زدن به رید و تا روز بعد هم ادامه دادن. یادتون باشه متو گروهی بود که جدا شده بود از رئیس بزرگ، رئیس باس وینگ فکر کنم، و رفته بود با تیم خودش رید میزد. اومدن کتک زدن اینا، ولی گفت نه من میخوام با بچهای خودم کار کنم. متو اوفونگ و کارمندهاش از شب زدن به رید و تا روز بعد هم ادامه دادن. تا جایی که میشد طلا از لولشون بیرون کشیدن. تا وقتی که هنوز میشد از همون لول پول بیرون کشید. نوبتی میخوابیدند و هر کسی که خبط میکرد ازشون میپرسید بچه ها دارین چی کار میکنین، سریع قانعش میکردند که باهاشون همراه بشه و دانجنی که پیدا کردن رو با اونها از طلا خالی کنه. همه این مدت مستر فونگ طلا رو هرچه سریعتر از حسابهاشون بیرون میکشید. طلا به همون سرعتی که وارد میشد خارج میشد. میدونست به محض اینکه خدایان بازی بو ببرن چه خبر شده، شیرجه میزنن، حساب همه رو تعلیق میکنن و هر طلایی که تو موجودیشون باشه رو مصادره میکنن. ترفندشون این بود که هیچ چیزی برای مصادره باقی نمونده باشه اون لحظه. وارد بازی شده بودن، یک مسیر پیدا کردن که اگه از این مسیر بریم اینا رو بکشیم، اینا رو ورداریم، ماکسیمم طلای این دانجن رو میگیریم و همینجوری این کارو تکرار میکردن و طلا رو منتقل میکردن به کسان دیگه که اگر اکانتاشون بند شد طلاشون بمونه. متو آنلاین شد و زد به گروه‌های گفتگوی بروکرهای بزرگ. اینها فقط بازار خاکستری نبودند، سیاه سیاه بودند و باید یک آدم گردن کلفت می‌شناختی تا راهت بدن. گردن کلفت متو یک مرد سیچوانی بود، لاغر و لرزون، با چند دندون افتاده. خودش رو کوبرا صدا می‌کرد و همان کسی بود که ماه‌ها پیش متو رو به رئیس وینگ معرفی کرده بود. کوبرا برای کسی کار میکرد که برای کاسی کار میکرد که برای یکی از کارتل‌های بزرگ کار میکرد. سازمان‌های جنایتکار سخت جون که تقریباً همه بازارهای تبدیل طلای بازی به پول نقد رو دست خودشون داشتن. کوبرا بهش یه لاگین داده بود و توضیح داده بود چطوری باید تو بروکر نت معامله کنه. حالا تو وسط شب متو با احتیاط تو رابطه کاربری جلو میرفت. طلاهاشو لیست میکرد و قیمتی میذاشت که نصف قیمت فروش فروشگاه سفید و رسمی طلایی بود که گوئلوها ازشون برای خرید طلا از بروکرها استفاده میکرد. صبر کرد و صبر کرد و صبر کرد، اما هیچ کس طلاشو نخرید. هر دنیای بازی به سرورهای محلی و شاردها تقسیم شده بود. شارد اصطلاح فنی دیتابیسی ما هم هست. یه دیتابیس رو چند تا شارد میکنین، ریکوستی که میاد میدونه تو کدومشون باید بره. شما ممکنه یه بازی داشته باشین که روی 10 تا سرور مختلف جدا از هم ران میشه. شما به این سرور وصل میشین، تو این بازی با 10000 نفر کار میکنین، بازی میکنین. 10000 نفر دیگه دارن روی این سرور کار میکنن. اینا به هم وصل نیستن. به اینا میگن شاردینگ تو کامپیوتر. صبر کرد و صبر کرد و صبر کرد، اما هیچکس تلاش رو نخرید. هر دنیای بازی به سرورهای محلی و شاردها تقسیم شده بود و وقتی ثبت نام میکردی، باید تعیین میکردی روی کدوم سرور بازی میکنی. وقتی سرور تو انتخاب میکردی، دیگه گیر میافتادی همونجا. تونت نمیتونست همینطوری بین جهانهای موازی پرسه بزنه. این خرید و فروش طلا رو سخت‌تر هم میکرد. اگه یه گوئلو میخواست برای تونش روی سرور آ طلا بخره، باید یه فارمر پیدا میکرد که طلا رو روی همون سرور آ استخراج کرده باشه. اگر تو تمام طلات رو سرور ب بود، بعد شانسی خودت بود، نمیتونستی بهش بفروشی. اینجا بود که بروکرها وارد می‌شدن. بروکرها تو اقتصاد دقیقاً کارشون اینه. اونا طلا رو از همه می‌خریدن و توی شبکه‌ای همیشه در حال تغییر از حساب‌ها نگهش می‌داشتن. میلیون‌ها تون که در سراسر دنیا پخش بودن و تو بازه‌های نامنظم مقدارهای کوچیک طلا رو جابجا می‌کردن، باعث می‌شد مأمورهای ضد پولشویی داخل منطقه بازی رو گول بزنن. همون‌هایی که بی‌وقفه دنبال فارمرها و بروکرها بودن که گیرشون بندازن. کلن بروکرها اینجوری کار میکنن. چی میشه؟ شما تو هر سرور پولای جدا جدا داری، یکی میاد این بالا و توی سرورهای بسیار متنوعی پول داره و تو بازیهای مختلفی. در نتیجه شما که اینجا بهش یه پولی میدین، اون میتونه به شما اینجا یه پول دیگه تحویل بده، چون بعدا یه آدمی هم هست که اینجا بهش یه پول میده، اینجا پول میخواد. در اصل یه چتریه روی همه اینها و یه کالمه هم اکانت داره. در نتیجه تابلو نیستش که این همیشه در میاره میده به این بعد به چند نفر میده. اونجوری تابلو میشه و اکانتو بند میکنن. با من از من الان کاری که میکنم، شرکت های بسیار بسیار زیاد موفقی رو میبینم که همشون 3-4 سال پیش این کارو شروع کردن، کتاب مال 10 سال پیشه، و الان با قیمت های بسیار 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 چند ده میلیون دلاری میفروشنش به افراد. در وقتی میگم چند ده میلیون دلار برای یه شرکت بزرگ قیمت کمیه، ولی اینا همشون شرکت های یکی دو نفرن. طرف یه چیزی راه انداخته، یه مجموعه ای از رمز ارزهای مختلف در نتورک های مختلف رو مبادله میکنه به این شیوه که اگر شما USDC میخواین روی آوالانش و پولتون مثلا یه جای دیگه است، این پول اینجا از شما میگیره، اونجا به شما اونو میده، چون بعدا یکی اونجا هم یه معامله مشابه خواهد کرد و اینا رو با هم یر به یر میکنه، در اصل هی پول جابجا نمیکنه، حسابا رو با هم صاف میکنه. خلاصه برمیگردیم به کتاب. یه سری فیلتر بودن که گیر مینداختن کسانی که پول جابجا میکنن. جا خالی دادن از این فیلترها خودش یه علم بود، علمی که قبل از اینکه به بازی‌ها مهاجرت کنه تو دنیای واقعی طی دهه‌ها سرهم شده بود. منظورش پولشوییه. اگر یه صندوق بازنشستگی بزرگ تو دنیای واقعی بخواد نیم میلیون دلار سهام گوگل بخره، آخرین کاری که میخواد بکنه اینه که به همه خبر بده قرار این پول رو بریزه تو گوگل. چون یهو میگه من میخوام نیم میلیون دلار سهام گوگل بخرم، خب همه سهام گوگل میبرن بالا، یا آدم ها سهام گوگل میخرن که به این بفروشن، یا اونا هم شروع میکنن میخرن، قیمت ها به هم میخوره. اگر این کار رو بکنه همه دیگران قبل از اون میپرن سهام میخرن و قیمتش رو میبرن بالا و همون رو با قیمت گنده جدید بهش قالب میکنن. این شماره حواشی زیاده ولی بدم نیست. یه چیزی که خیلی هم میبینیم و مرسوم شده در بلاکچین این شکلی شده الان که شما الان که در واقع همین 5 6 ساله که شما برنامه هایی دارین که منپول رو میبینه، منپول قبل از اینکه تراکنش اتفاق بیفته است ریکوست تراکنش اومده. در نتیجه اگر میبینین که یهو یک ریکوستی گذاشته که یک کالمه چیز بخره، قبل از اینکه این تراکنش اتفاق بیفته شما هم دیدینش، شما میتونین اکشن انجام بدین روش. حالا میتونین بخرین، شما هم به امید اینکه اون داره میخره خب قیمتای خوره این برای بالاتر، شما میتونین سریع بفروشینش و از این جور کارها. پس هر کسی که میخواد مقدار زیادی از هر چیزی رو بخره، هر کسی که میخواد پول زیادی رو در واقع جابجا کنه، باید بلد باشه این کارو طوری انجام بده که برای مامورهای کنجکاو نامرئی باشه. باید از نظر آماری بی اهمیت باشه. یعنی یک معامله بزرگ باید بشکنه به میلیون ها معامله کوچیک که شبیه خرید و فروش معمولی آدمهای ساده ایه که برای دل خودشون کمی سهام میخرن و میفروشن. این الگوریتم کشف شده بود، الان اومده تو بازی. فرقی نمیکنه چه رازی رو میخواین پنهان کنین یا از چه کسی میخواین پنهانش کنین. تکنیک های یکیان. در هر دنیای بازی هزاران شخصیت ظاهرا معمولی وجود داره که کارهای ظاهرا معمولی میکنن و به همدیگه مبلغ های ظاهرا معمولی پول میدن، اما آخر روز جمع همشون میشه میلیون ها طلا در معامله درست زیر دماغ خدایان بازی. متو قیمت پیشنهادیش رو آورد پایین تر، دنبال قیمتی میگشت که یک بروکر لطف کنه ببینه و طلا رو از دستش بگیره. کل معامله ها هم در چینی اسلنگ و تند انجام میشه. اسلنگ یعنی اصطلاح، کامپیوتر اسلنگ، نرد اسلنگ، هکر اسلنگ. ما خیلی عشق این بودیم که هکر اسلنگ بخونیم یاد بگیریم مثل هکر حرف بزنیم. یکی از راههایی که بروکرها بازار رو دست خودشون نگه میداشتن همین استفاده از چینی اسلنگ و تند، چون روس‌ها، اندونزیایی‌ها و هندی‌هایی که بتونن این چینی رو دنبال کنن و وارد این معامله بشن زیاد نیستن. پر از فوش و ناز و اداهای مدل اجیجم پچیجم طور که کسایی که چینی یاد گرفتن نمی‌فهمنش. بالاخره متو قیمت جادویی رو پیدا کرد. کمی پایین‌تر از چیزی بود که امیدوار بود، اما خیلی نه. و حالا که پیداش کرده بود، میتونست طلاهای تیم رو به همون سرعتی که جمع می‌کردنش تو بازی آب کنه. حالا دائما بازیکن‌های الکی می‌برد تو دانجن، پول رو می‌گرفتن، تحویل بات‌های بروکر می‌دادن. بالاخره چشمه طلا خشک شد. اول مقدار طلا توی دانجنی که بودن به شدت کم شد. از 12,000 تا تو ساعت افتاد به 8,000 تا، بعد 2,000 تا، بعد کلاً رسید به 100 تا. بعدش هم مارید بان که یه چیزی بود که تو بازی به دست می‌آوردن، تو قبلاً دیده بودیمش، ناپدید شد. دیگه اون رو به دست نمی‌آوردن. این واقعاً حیف بود، چون متو میتونست اونو مستقیم بفروشه. تو شهرهای بزرگ جار میزد، پیشنهادشو بارها و بارها تو چتا کپی پیست میکرد، بالاخره بازیکنهای واقعی میدیدن و در نهایت ازش مستقیم میخرید. بعدش پلیس‌ها رسیدن، مودریتورهایی با حاله‌های مخصوص دورشون که سخنرانی‌های آماده رو داخل چت بات کپی پیست میکردن، داخل چت گیم پیست میکردن، ببخشید، هشدارهای جدی درباره نقض شرایط استفاده بازی. بعدش هم تعلیق حساب ها. صحنه های درون بازی یکی یکی از صفحه ناپدید می شد، مثل حباب صابون یه پاپ می کرد و همه به صفحه لاگین پرت می شدن و دیگه نمی تونستن لاگین کنن. روی صندلی هاشون ولو شده بودن با لبخند های عصبی و خستگی مطلق، ولی در آسودگی فرسوده به هم نگاه می کردن. بالاخره عملیات تمام شد. این یه اصطلاح خانوادگی که ما همشه می گفتیم خسته ولی راضی. مثلا کلاسیکش از اسب سواری اومده بود، ولی خیلی جاها اینجوریه، میگن چطورین؟ میگفتیم خسته ولی راضی، یعنی اینکه خسته این ولی خوشحال. شرایط امروز ما هم امیدوارم اینجوری تموم بشه، خسته ولی راضی. لو پرسید چقدر؟ خودش رو ول کرده بود روی صندلی و چشماش هم بسته، حتی سر بلند نکرد. دوباره پرسید چقدر رئیس، چقدر شد؟ متو دیگر دفترچه‌هاشو نداشت، حساب کتابش رو روی داخل پاکت‌های سیگار دبل هپینس نگم. جدول‌های بلند و مرتبی از اعداد. نوک قلمش از روی کاغذ ها می‌لغزید. یک بار آخر حساب را چک کرد و بعد آرام گفت $3,400. سکوتی مبهوت کافر رو فرا گرفت. لو چشماش رو باز کرده بود. گفت چی؟ متو وانه بود کرد دوباره چک می‌کنه. اما فقط یه نمایش بود. میدونست عدد درسته. $3,402.14. دو برابر بزرگترین پولی بود که تا اون روز برای رئیس وونگ درآورده بودن. بیشترین پولی بود که هر کدومشون تو عمرشون دیده بودن. سهم متئو ازش بیشتر از درآمد ماهانه پدرش بود، توی یک شب درش آورده بود. لو دوباره گفت ببخشید چقدر؟ متو گفت $8,080 همینقدر. لو سکوت سنگین تر شد. دامپلینگ خیلی زیادی بود، اونقدر بود که یک جا برای خودشون اجاره کنن و به عنوان کارخونه ازش استفاده کنن، جایی با کامپیوتر و اینترنت سریع و اتاق خواب برای خوابیدن، جایی که بتونن مدام در بیارن و در بیارن، جایی که بتونن مثل هر رئیس دیگری توش پولدار بشن. لو از جا پرید و هورا کشید، اونقدر بلند که کل کافه برگشتند نگاهشان کنند، اما اهمیتی نداد. حالا همه از صندلی بلند شده بودند، هورا میکشیدند و میرقصیدند و همدیگر را بغل میکرد. حالا روز شده بود، یک روز تازه. آفتاب بالا آمده بود و پایین رفته بود. در طول کار درازشون تو کافه دو بار بالا آمده بود و حالا اونها برده بوده. برای اونها و برای همه اطرافیان یک روز جدید بود. رفتن بیرون زیر آفتاب و خیابان‌ها پر از آدم بود. انبوه خرید و فروش، دلال‌هایی که می‌دویدند، دخترهای قشنگ با لباس‌های خوب که زیر یک چتر آفتابی تو دستشون راه می‌رفتن. گرمای روز بعد از خنکی تهویه کافه مثل کوره می‌زد تو صورتشون. ولی اینم خوب بود. بوی دهان سیگاری، دهان قهوه‌ای، دهان بی‌غذا رو می‌پخت و می‌برد. ناگهان هیچ کدومشون دیگه خواب‌آلود نبود. همه میخواستن غذا بخورن. پس متو اونا رو برد صبحانه. بالاخره تیم اون بودن. میز عقبی یک رستوران هندی نزدیک ایستگاه قطار رو گرفت. جایی که متو از عموش یویو وقتی برای مادر و پدرش تعریف میکرد چنیده بود که یک شریک کاریشو یه بار برده اونجا. خیلی شیک بود. متو اونقدر در کمیک ها درباره غذای هندی خونده بود که نمیتونه صبر کنه. خوشحال بود که بالاخره امتحانش میکنه. تمام مشتری های دیگه یا خارجی بودن یا اهل کنگ کنگ کنگ، اما به روشون نیوردن. پسرها پشت میز عقب با چنگال هاشون ور رفتن و بشقاب بشقاب کاری خوردن و نونهای تازه و داغی به اسم نان هندیای نان دارن رو میخوردن که همش خوشمزه بود و عجیب. این یه پایان کامل بود برای شبی که خودش یه شب کامل شده. وسط های دسر که بستنی انبه خوشمزه بود، بالاخره خوابی عقبشون رو گرفت. سنگین روی صندلی افتاده بودن. دستاشون رو شکم، چشم‌ها نیمه باز. متو صورت حساب خواست. بازم رفتم بیرون زیر نور. متو تصمیم گرفته بود بره خونه پدر مادرش و کمی روی کاناپه بخوابه. قبل از اینکه فکر کنه با اتاق خرد شده و در خرد شده خونه خودش باید چیکار کنه. که یادتون باشه رئیس اومده بود داغونش کرد. وقتی زیر نور چشماشون سنگین شده بود، یک صدای آشنا با لهجه ونجو گفت تو پسر خیلی باهوشی نیستی نه؟ متو برگشت. آدم رئیس وینگ اونجا ایستاده بود همراه 3 تا از دوستاش. هجوم آوردن و قبل از اینکه پسرها بتونن واکنشی نشون بدن گرفتنشون. یکیشون اونقدر بزرگ بود که هر دستش یک پسر رو گرفته بود و تقریبا از زمین بلند کرد. دوستای متو تقلا کردند آزاد بشن، اما آدم رئیس وینگ با حوصله یکی یک سیلی بهشون زد تا ساکت بشن. متو نمیتونست باور کنه این اتفاق واقعا داره میفته. تو روشنایی روز همینجا کنار ایستگاه مردم از اون طرف خیابون میرفتن تا ازشون دوری کنن. متو فکر کرد شاید اگر خودش بود هم همین کارو میکرد. آدم رئیس وینگ اونقدر نزدیک شد که متو بوی ماهی ناهار طرف رو از نفسش حس کرد. صبح بود یا شب بود یا ظهر بود. چرا پسر احمقی هستی متو؟ وقتی برای رئیس وینگ کار میکردی احمق به نظر نمیرسیدی. همیشه از این بچه‌ها باهوش‌تر به نظر میرسیدی. با دست به پسرها اشاره کرد. تحقیرآمیز. اما رئیس وینگ تو رو آموزش داد، پناه داد، غذا داد، پول داد. فکر می‌کنی شرافتمندانه و منصفانه است همه این سرمایه‌گذاری رو برداری باش در بری؟ لوداد زد. ما به رئیس وینگ هیچی بدهکار نیستیم. فکر می‌کنی ما رو می‌تونی مجبور کنی براش کار کنیم؟ مرد رئیس وینگ سر تکاند. چه تند و تیزی کوچولو. کسی نمیخواد تو رو مجبور کنه کاری بکنی. بچه، ما فقط فکر میکنیم منصفانه نیست آموزش و سرمایه گذاری که رو تو کردیم و برداری بری اون بره خیابون یک کسب و کار رقیب راه بندازی. این درست نیست. رئیس وینگ تحملش نمیکنه. کاری در شکم متو بالا و پایین شد. ما حق داریم کسب و کار خودمون راه بندازیم. کلمات از خودش شجاع‌تر بودند. اما اینها پسرهای او بودند و به او شجاعت میدادند. اگر رئیس وینگ با رقابت مشکل داره بره خب یه کار دیگه پیدا کنه. مرد رئیس وینگ هیچ هشدار و مقدمه ای نداد. یکو آنقدر محکم به متو سیلی زد که سرش مثل سنج زنگ زد. 2 قدم تلو تلو خورد عقب. بعد پاشنهش گیر کرد و با باسن افتاد روی پیاده روی کثیف. مرد رئیس وینگ پایش رو گذاشت روی سینه او و از بالا نگاهش کرد. پسر کوچولو، اینجا اینطوری کار نمیکنه. اگه معامله میخوای این هم معامله، یا به قول ایرانی ها این هم میز مذاکره. رئیس وینگ میفهمه که اگه نمیخوای تو کارخونش کار کنی نمیخوای کار کنی. باشه، حاضر امتیاز شعبه رو بهت بفروشه تا 1 شعبه از شرکتش رو خودت راه بندازی. فقط باید 1 حق امتیاز 60% از درآمد ناخالصت بهش بدی. ما فروش طلای شما از سوارتل فایم رو دیدیم. هر چقدر بخوای میتونی از این کارا بکنی. خیلی هم خوب بوده. رئیس وینگ حتی فروشش هم برات انجام میده. پس تو آزاد میشی، روی کار خودت تمرکز میکنی. شرکت هم مال خودت. خودت تصمیم میگیری پول چجوری تقسیم شه. میتونی هر چقدر دلت خواست خودت حقوق بدی. متو از شرم داغ شد. دوستاش همه به اون نگاه میکرد. چشم‌ها گرد، ترسیده. فشار پای روی سینه آنقدر زیاد شد که نمیتوانست نفس بکشد. بالاخره با نفس گفت: باشه. فشار برداشته شد. مرد رئیس وینگ دستش رو دراز کرد و کمکش کرد بلند شد. گفت: باهوشی. میدونستم پسر باهوشی است. بعد برگشت سمت دوستای متو. رئیس کوچیک شما آدم باهوشیه. شما رو به جای خوبی میبره. از این بعد به حرفش گوش بدین. بعد بدون حرفی دیگر پشت کرد و رفت. آدمهایش هم دنبالش رفت. راست گفته؟ میخواد دوستاشو بفروشه؟ یا نه؟ در قسمت‌های بعدی میبینیم.